اعجاز خدا نشان اسلام.
باید جوری بشود که در سبد کالای مصرفی خانواده ها کتاب یک سهم قابل قبولی پیدا بکند.
خانه ای از کتاب ایران،
یار مهربان.
بالاخره پاهایم را روی زمین گذاشتم، اما سرم گیج می رفت، می لرزیدم.
گفتم بچه‌ای که شیفته جبهه بوده و به اختیار خودش رفته گریه نداره. گفت بچه‌ای که با رهشویی بزرگ شده گریه داره.
آرامش اهل دانش اینجاست، این خانه که بوستان علم است، این خانه که زادگاه نور است، این محفل دوستان علم است.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود به شما همراهان بزرگوار رادیو معارف. شما شنونده برنامه یار مهربان هستید. امیدوارم هر جا هستید حالتون خوب باشه و در پناه خدا باشید. من آرش داراوی هستم و امروز سه‌شنبه سوم تیر ماه 1399 با روز دوم کتاب همیشه مسافر همراه شما هستیم. امروز می‌خوایم صفحه 41 تا 74 این کتاب رو با هم دیگه مطالعه بکنیم. لطفاً ما رو تا پایان برنامه امروز همراهی بفرمایید.
مسابقه یار مهربان.
دوستان و یاران مهربان، آدرس کانال برنامه ما @rm_yarmehraban در پیام رسان ایرانی سروش هست. شما با عضو شدن توی این کانال هم میتونید از شرایط مسابقه آگاه بشید و هم سوالات مسابقه را به صورت روزانه دریافت بکنید، ببینید و با حوصله بیشتری جواب بدید. بریم سراغ سوال اول امروز. چرا شهید چمران وقتی در کودکی پول خرید نان رو به فقیر داد، ماجرا رو به خانواده نگفت تا تنبیه نشه؟ گزینه 1، نمیخواست در غیاب فقیر هم منتی بر سرش بذاره. گزینه 2، نمیخواست کسی اونو به خاطر کار خوبش تحسین کنه. و گزینه 3، نمیخواست لذت مخفی موندن کمک به فقیر رو به خاطر ترس از تنبیه از دست بده. سوال اول امروز رو برای شما یاران مهربان خوندم. همچنان همراه برنامه یار مهربان باشید.
نشانی کانال برنامه @rm_yarmehraban @rm_yarmehraban. یار مهربان، رادیو معارف، موج FM ردیف 96 مگاهرتز.
اون دست از عزیزانی که همین الان به جمع ما اضافه شدن، خدمتشون سلام و عرض ادب دارن. یاران مهربان، ما هر هفته توی برنامه‌مون یک کتاب معرفی می‌کنیم که شما با خوندن اون کتاب و پاسخ دادن به سوالات روزانه ما، اگر امتیازات شما بین 500 تا 600 امتیاز باشه، در قرعه کشی شرکت داده میشید و انشالله برنده 300,000 تومان وجه نقد خواهید شد. بریم سراغ سوال دوم امروز. توصیه مادر شهید چمران به فرزندش در زمان وداع برای رفتن به آمریکا چی بود؟ گزینه 1، گفت پسرم قدر نعمت‌های خدا رو بدون و هیچ وقت به خودت مغرور نشو. گزینه 2، گفت پسرم یادت باشه در هیچ لحظه ای نباید خدا رو از یاد ببری. و گزینه 3، گفت هیچ وقت فراموش نکن کی هستی و چطوری به اینجا رسیدی؟ این هم سوال دوم بود که برای شما یاران مهربان خوندم. و اما در این بخش دعوت میکنم شنونده بخشایی از کتاب همیشه مسافر باشید با اجرای همکار بزرگوارم جناب آقای رضا هدایتفر.
مصطفی در مؤسسه بل مشغول به کار شد و درآمد خوبی هم از آنجا کسب میکرد. سالها بعد او درباره این واقعه و تأثیری که بر زندگی و فعالیت‌های آینده‌اش گذاشته بود به خانم خبرنگاری گفت: پس از به پایان رساندن دوره دکترا در یکی از مؤسسات علمی امریکا مشغول به کار شدم. آن زمان ازدواج کرده بودم و همسرم یک زن آمریکایی بود. یک زن مسلمان و متعهد که از او یک دختر و دو پسر دارم. مؤسسه‌ای که در آن مشغول به کار بودم هر از گاه گزارشی از عملکرد خود را منتشر و در بین کارکنان توضیح می کرد. هیچگاه فرصت مطالعه و پرداختن دقیق به این بولتن را نداشتم تا اینکه در یکی از اوقات بیکاری خود به سراغ یکی از همین بولتنها که به تازگی منتشر شده بود رفتم. در میان مطالب درج شده چشمم به خبری افتاد درباره میزان کمک‌های تسلیحاتی و نظامی مؤسسه خودمان به ارتش اسرائیل و صهیونیست‌ها. از طرفی هم دریافتم این کمک‌ها دائمی است. با خواندن این خبر پشتم لرزید. تمام افکارم به هم ریخته بود. چند روزی با خودم کلنجار می رفتم. دائم از خودم می پرسیدم چرا باید در سازمانی کار کنم که در خدمت ارتش اسرائیل است. اگرچه با اتحادیه انجمنهای اسلامی در امریکا همکاری می کردم، اما دلم می خواست دامنه فعالیتهایم را گسترش دهم. تصمیم گرفتم به طور کلی شیوه زندگی و کار خود را دگرگون کنم و به ازای سالهایی که در امریکا بودم و با آن مؤسسه ضد فلسطینی همکاری می کردم، بروم جایی که بتوان با اسرائیل جنگید. کجا؟ لبنان. آنجا که مبارزان فلسطینی حضور داشتند.
تشکر میکنم از جناب استاد رضا هدایت‌فر برای خوانش شنیدنی که از کتاب همیشه مسافر برای ما داشتن. دوستان و یاران مهربان، شما هم میتونید برای ما خوانش هاتون رو انجام بدید و بسته های صوتیتون رو برای ما ارسال بفرمایید. شما با خوندن بخش هایی از کتاب میتونید اون رو به آدرس @rm_yarmehraban ارسال بفرمایید یا اینکه به مدیر این کانال ارسال بکنید تا بسته های صوتی شما داوری بشه و در فصل بعد یا بخش های بعدی برنامه بخش خانشی با صدای شما پخش بشه. بریم سراغ سوال سوم امروز. وقتی شهید چمران متوجه شد مؤسسه آمریکایی که مدتی توش کار میکرد به اسرائیل کمک میکنه، چه تصمیمی گرفت؟ گزینه یک، تصمیم گرفت برای جبران این کار ناخواسته به لبنان بره و علیه اسرائیل بجنگه. گزینه دو، تصمیم گرفت از عملش برای ضربه زدن به سیستم نظامی آمریکا و اسرائیل استفاده کنه. و گزینه سوم، کارش رو ترک کرد و تصمیم گرفت دیگه شغلی که مرتبط با عملش باشه رو قبول نکنه. این هم سوال سوم بود که برای شما یاران مهربان خوندم. بریم و برگردیم با ادامه مسابقه بزرگ کتاب و کتابخانی یار مهربان، همراه شما هستیم.
گلخانه ای از کتاب ایران.
شما می توانید با عضویت در کانال یار مهربان در شبکه اجتماعی سروش و همراهی با برنامه یار مهربان رادیو معارف در این مسابقه جذاب شرکت کنید.
فراموش نکنید که تا فردا ساعت 12 ظهر فرصت دارید که به سوالات امروز پاسخ بدید. و اما در این بخش میخوام کتاب هفته بعد رو برای شما یاران مهربان معرفی بکنم. کتابی است با عنوان وینسنس و گرگ خندان. این کتاب نوشته بیژن کیا هست که درباره حمله ناو آمریکایی وینسنس به هواپیمای مسافربری ایرانی در خلیج فارس و شهادت سرنشینان این هواپیما در 12 تیر ماه سال 67. بیژن کیا از نویسندگان و منتقدان فعال ادبی کشوره که پیش از این در رمان آدمخوار هم این واقعه رو داستانی کرده بود. بیژن کیا کارشناس فرهنگی دانشگاه شیراز و نویسنده فیلمنامه‌نویس، مدرس داستان نویسی، فیلمنامه‌نویسی و نمایشنامه‌نویسی هست. امیدوارم با این کتاب که انتشارات سوره مهر هم اون رو منتشر کرده، ما رو در هفته آینده همراهی بفرمایید و انشاءالله یکی از برندگان مسابقه بزرگ یار مهربان باشید. و اما بریم سراغ سوال چهارم امروز. شهید چمران بعد از انتصابش به وزارت دفاع چه تصمیمی گرفت؟ گزینه یک، حضور در مناطق عملیاتی کشور و بازنگشتن به تهران تا زمانی که آشوب‌های ضد انقلاب و جدایی طلب رو بخوابونه. گزینه دو، پاکسازی ارتش و پیاده کردن برنامه‌های اصلاحی برای یک دست کردن ارتش تا حافظ انقلاب و استقلال و امنیت کشور باشن. و گزینه سوم، مبارزه با منافقان داخلی تا زمانی که امنیت در کل کشور حاکم بشه. این هم سوال چهارم و آخرین سوال سه‌شنبه سوم تیر ماه بود که برای شما از صفحات 41 تا 74 کتاب همیشه مسافر خوندم. امیدوارم با خوندن این مطالب شما بتونید به سوالات امروز پاسخ صحیح بدید. سوالاتتون رو به صورت یک عدد 4 رقمی متشکل از گزینه‌های صحیح سوالات برای مدیر کانال یار مهربان ارسال بفرمایید. تا فردا ساعت 16:30 همه شما رو به خدای بزرگ و مهربون می‌سپارم. خدا یار و نگهدارتون.
آن که دهی به روشنایی امید مرا به زندگانی، آن دم که کتاب می گرفتم از دست تو یار مهربانی، آن دم که کتاب می گرفتم از دست تو یار مهربانی.
صدایی ماندگار،
جلوه‌ای از جامعه دینی.
رادیو معارف، دریچه‌ای
به جهان روشنایی و معرفت.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
خوب من، خوب من باز بیا، خوب من باز بیا، با نفسی تازه کنی از شمیم خوش گلها، نفسی تازه کنی. خوب من باز بیا، با نفسی تازه کنی از شمیم خوش گلها، نفسی تازه کنی. به دل و دیده و آینه ترابت بدهی، تا که در باغ تماشا نفسی تازه کنی، تا که در باغ تماشا نفسی تازه کنی، در باغ تماشا.
بسم الله الرحمن الرحیم. برنامه نمایشی باغ تماشا تقدیم می‌شود.
پیر هدایت بر اساس زندگی نامه آیت الله سید محمود طالقانی.
همراهان و شنوندگان عزیز سلام. در قسمت قبل شنیدیم که سید محمود طالقانی به مناسبت سالگرد شهدای سی تیر مراسمی رو در حرم حضرت عبدالعظیم حسنی برگزار میکنه. در حین مراسم مامورا به مردم حمله میکنن و عده زیادی رو دستگیر میکنن. سید خودشو به جوونا میرسونه و همراه اونا به زندان میره. در زندان تلاش مامورین برای بیرون رفتن سید بی نتیجه است. مجبور میشن همه دستگیر شده ها رو آزاد کنن. پس از آزادی از زندان، سید محمود در مسجد هدایت فعالیت‌های خودشو گسترش میده و با دیگر گروه‌های مبارز ارتباط برقرار میکنه و اونا رو راهنمایی میکنه. این اقدامات در نهایت منجر به حساس شدن ساواک و اقدام برای دستگیری اون میشه. سید محمود که از کودکی با شیوه‌های مبارزه آشناست، به لواسانات میره تا از دست مامورا در امان باشه. اما مامورای ساواک شبانه به لواسانات حمله میکنن و جستجوی خونه به خونه رو برای یافتن سید آغاز میکنن. سید که وضعیت نامناسب برخورد ساواکی‌ها با مردم رو میبینه فریاد میزنه، خودشو معرفی میکنه و از مامورا میخواد به مردم کاری نداشته باشن. سید دستگیر و دادگاهی میشه. در روز محاکمه سید برای رسوایی دستگاه ناعادلانه قضات شاهنشاهی خودشو به خواب میزنه و پاسخ سوالات قاضی رو نمیده. قاضی سیدو به جرم خرابکاری و اقدام علیه امنیت ملی و ارتباط با نواب صفوی و پناه دادن به او به 10 سال زندان محکوم میکنه. سید پس از شنیدن حکم با شجاعت سر قاضی و حضار دادگاه فریاد میزنه و حکم دادگاه رو ناعادلانه و بی ارزش و رژیم شاهنشاهی رو رسوا میکنه. حضار دادگاه که حرفی در برابر روشنگری سید ندارن، حکم و تأیید و سید و باز هم به زندان میبرن. سید محمود طالقانی که با زندان و شرایط اون آشناست، اجازه نمیده که چراغ مبارزه و روشنگری خاموش بشه و بار دیگه زندان رو تبدیل به دانشگاه میکنه. تلاش مامورا برای برهم زدن جلسات و تضعیف رویه اون بی ثمره و سید با قدرت کار خودشو دنبال میکنه. با ورود جوانان فریب خورده مارکسیست به بند عمومی، بسیاری از همراهای سید از اون میخوان که از این فریب خورده ها دوری کنه. اما سید که روشی بر اساس آموزه های ائمه داره، سعی در جذب این جوانا میکنه و با بیان و کلام شیوای خود جوانان مارکسیست مجذوب سید میشن و از راه رفته پشیمان به دامان اسلام برمیگردن. این مسئله رژیم شاه رو بیشتر نگران میکنه و حالا ادامه ماجرا.
خب یه خورده این طرفتر. آها بیشتر بیشتر. خوبه خوبه، به دیوار نچسبه.
خوبه قربان،
عالیه، بذار همونجا باشه. بالاخره از شر اون کمدای قدیمی خلاص شدیم. دست درد نکنه اصغری، مرخصی.
قربان، سید منتظر بمونه.
آه ای وای، پاکی آدم. بگو بیا تو، دو تا چایی هم بیار.
چش قربان.
برو. این نامه رو کجا گذاشتم؟ های باش.
سلام علیکم.
به به، سید صفا بردین، خوش اومدین. بفرمایید.
یالله،
احوالتون چطور سید؟
شما که از حال و روز ما خبر دارید.
قربان چای.
آه، بذارش روی میز.
بفرمایید.
خیلی خوب، میتونی بری.
بالاخره دفترتون رو نونوار کردن جناب رئیس.
آره دیگه، کم کم داریم همه زندان رو مرتب میکنیم، میخواییم سر و سامونی به اوضاع بدیم.
حضرات مهربان شدن.
حضرات مهربان بودن، ولی خب سیاست و بی پدر و مادر. حساب این جوونا جداست. شما که پیر دین و مذهب هستین نباید اینجا باشید. چه کنیم که هرچی میگیم قاطی سیاست نشین توجه نمی کنیم.
این جوان ها همه درد دین دارن که وارد سیاست شدن.
حتی اون کمونیستا. تعجب میکنم شما چرا با اونا هم کلام میشین؟
اونا هموطن ما هستن. در ضمن الان خیلی هاشون توبه کردن، اون دیگه کمونیست نیست.
آره، دیدم که دور محفل قرآن شما میشینن. سید، شما با این قدرت بیان و کلام شیوا که همه جوونا رو شیفته خودت میکنی، بهتر نیست اونها رو هدایت کنی که دست از این کارا بردارن و برگردن سر کار اصلیشون؟ بابا، این مملکت داره ترقی میکنه. مهندس میخواد، دکتر میخواد، نیروی کار میخواد. اینها چرا باید توی زندان باشن؟
فعلا که آمریکایی‌ها و انگلیسی‌ها و اسرائیلی‌ها همه کارای مملکت شدن. مگه به دستور همونها این جوونا بازداشت نیستن؟
آه سید، من شما رو دعوت نکردم که باهاتون جدل کنم.
پس لابد به خاطر دلخوشی این همه تو زندانم.
اتفاقا حرف سر همینه. چایتون رو بفرمایید.
حکایت این نامه که گذاشتین تو سینی چایی چیه؟
این قند چاییه، شیرین تر از همه قند هست.
چه بازارگرمی میکنی رئیس؟
مگه آزادی از هر قندی شیرین تر نیست؟
فکر کنم هنوز خیلی از 10 سالی که محکوم شدم مونده. این شیرینی احتمالاً خیلی گلوگیره.
از پیرمردی مثل شما این همه بدبینی بعیده. دور و زمونه عوض شده سید. مملکت هم از لحاظ اقتصادی پیشرفت کرده، هم از لحاظ سیاسی. قائله های کهنه خابیده. آقای خمینی هم تشریف بردن نجف، مشغول عبادت شدن.
منظورتون اینه که تبعید شدن؟
آقای طالقانی، به عرض بنده گوش کنید. این نامه دستور شخص اعلی حضرته. شما دیگه نباید اینجا بمونید، این جوونا هم نباید بمونن. اما اونا چشم و گوششون رو دادن به شما. بیایید و به آبادانی این مملکت کمک کنید.
همه زور ما هم برای همینه.
پس بفرمایید امضا کنید و خلاص. هم به صلاح شماست و هم باعث خوشحالی ما.
خیال میکنید من به خاطر جیفه دنیا دارم فریاد میزنم؟ برای خودم سینه چاک میکنم؟ چرا به خودتون نمیایید؟ مملکت و خارجی ها اشغال کردن. این ترقی که شما ازش حرف میزنید همش پوشالیه. برید ببینید چه بر سر دیانت این مردم اومده، چه بر سر معیشت این مردم اومده. شما یک شهر این مملکت رو بزک کردین، اونم با ابزار اجنبی. فکر کردین ایران آباد شده؟
شما تو زندان بودی سید، از حال و روز مملکت خبر نداری. انقلاب سفید اعلیحضرت انجام شد. الان همه رعیت هایی که تا دیروز نوکر ارباب بودن برای خودشون زمین دارن، سر زمین خودشون کار میکنن. کارخونه ها ملی شده، جنگل ها ملی شده. به شکر خدا کارخونه ایران ناسیونال فعالیتش رو شروع میکنه و روزی میرسه که زیر پای هر ایرانی یک پیکان گذاشته بشه. شما اینا رو نمیبینی سید.
خوب نیست ناشکری کنی.
نازیدن به کرده دیگران شأن نداره. ما میخواییم همه اینا باشه ولی روی پای خودمون باشیم، نه نوکر اجنبی.
این حرف آخر شماست؟
شما انتظار چیز دیگه ای داشتی؟ پس هنوز طالقانی رو نشناختی. با اجازه این شیرینی رم بدین به اربابتون کامش شیرین تر بشه.
پس بقیه رو آزاد بذار تا به بختشون پشت پا نزنن. اونا جوونن سید، سرمایه های این مملکتن. جوونای مردم از راه بدر نکن، بذار برگردن سر خونه و زندگیشون.
جوونا دنبال حقن آقای رئیس، من کیم که اینا دنبال من بیفتن؟ اینا از من و امثال من آگاهتر و شجاعتر و دلیرترن. بیا با هم بریم به بند و همونجا فریاد بزن دور طالقانی و خط بکشید، بگو بهتون خونه میدیم، کار میدیم، ماشین میدیم. مگه من جلودار کسی میشه؟
شما بهشون بگو سید، حرف شما رو میخونم، بگو هر کی تمایل داره راه بازه.
چه اسباب سبابی فراهم کردید برای من، روسفیدی آخرتم هم جور شد به دست اعلی حضرت. آقا من به دشمن خدا کمک نمی کنم، اما حالا که پای منو میون کشیدین برای اطمینان خودم اعلام میکنم.
باشه، خدا به همراهت سید. اصغری.
بله قربان.
سید رو مشایعت کنین.
چش قربان. بفرمایید سید.
یا الله،
سید من به جای شما باشم دو خط بنویسم و میرم بیرون. ما که میدونیم تو دل شما چه خبره.
سرباز، اینا دل من و شما رو کار ندارن، با همون دو خط از گرده مردم تسمه ها میکشن.
با اجازه سید.
وایسا اصغر، وایسا که ببینی من با این جوونا اتمام حجت میکنم.
سید اومد برای سلامتی آقا سید طالقانی. سلام و
محمد بای محمد.
جوانان عزیز، برادران، عزیزان من پدر پیر شما هستم و شما همه فرزندان من. میدونم احترام منو دارین و میدونم بنا به لطف و احترامی که برای این حقیر قائلید حرف منو میخونید. خبر دارید که عنقریب برادرزاده تالبوت کارخانه پیکان رو راه اندازی میکنه. عده کثیری استخدام میشن و کارخانه پشت کارخانه احداث میشه. شاه تصویب فرمودن که هر ایرانی یک پیکان. با کارهایی که در پیشه پشت سر هم اداره باز میشه، شرکت باز میشه. اینا رئیس میخواد. شاه نگران شده و گفته نصف اونا تو زندان هستن. پیغام داده هر کس دو خط بنویسه بره پستشو بگیره. به من پیغام دادن که دست از سر شما بردارم تا به فکر آینده باشید. اساعی ادب نباشه. به حمد الله میدونم که تک تکتون مردانی هستید متفکر و آگاه. طالقانی کسی نیست که زیر پای شما بشینه. شما سیراب شده از زندگی اولیا و انبیا هستید، در راه خدا قدم زدید. با این حال به رئیس این محبس قول دادم با شما اتمام حجت کنم. به من گفتن همه چیز در اختیارم میذارم به شرطی که کوتا بیام، اما من از این کوتاتر نمیتونم باشم که با همین جسم بیمار فریاد بزنم هیهات من نزله. شرمندم از این لحن صحبت، اما شما مختارید هر تصمیمی بگیرید. به والله من احدی از شما رو سرزنش نخواهم.
هیهات من نزله، هیهات من نزله، هیهات من نزله، هیهات من نزله،
مردان شو،
مردان شو.
همراه هستید با برنامه‌های رادیو معارف. ممنون از توجه شما عزیزان هموطن. سال روز ولادت سراسر نور و سعادت بانوی کرامت حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها رو به همه شما تبریک و تهنیت میگیم. اما امروز مصادف هست با جشن 22 سالگی رادیو معارف. سال روز آغاز به کار رادیو معارف در سال 1377 مصادف بود با چنین روز مبارک و خجسته‌ای. به همه شما عزیزان تبریک و تهنیت میگیم. جلوگر شد در جنان اخت و رضا، آمده کوهی پر از صبر و سخا، میکند حاجات ما جمله روا، او که هست معصومه آل عبا. انشالله ویژه برنامه‌ای رو به همین مناسبت سال روز افتتاح رادیو معارف بعد از خبرهای کوتاه ساعت 17 تقدیم شما بزرگواران میکنیم. انشالله که فرصتتون رو تنظیم بفرمایید با این برنامه مدت 110 دقیقه همراه باشید و شنونده قسمت‌های مختلف این برنامه که براتون در نظر گرفتیم باشید.
ای ماه منظومه، با تو دل آرومه، بی بی جان معصومه. ای ماه منظومه، با تو دل آرومه، بی بی جان اومد. آب شیرین تو دل قم، شوری به پاشد تو قلب مردم. شهر و ستاره بارون کنید که اومد. خواهر خورشید هشتم اومد. دومین کوسم بهترین خواهر معصومه، آن که شبیه قرآن، خواهر سلطان معصومه. ای ماه با تو دل آرومه، آرومه، بی بی جان معصومه. ای ماه منظومه، با تو دل آرومه، بی جان معصومه. ای ماه منظومه، با تو دل آرومه، بی بی جان حالم بعد بی بی کوزریه دنیا شده رو به رو زریعت. وقتی زیارت نامه میخونم زهرا رو میبینم تو زریعه، دستم به روی سینه، یاد مدینه از سلا، بازم دل دیوونه داره میخونه از سلا، دستم به روی سینه، یاد مدینه از سلا، بازم دل دیوونه داره میخونه از سلا. هم زیارت نامه نوشته که جزای من بهشته، اما وقتی با تو باشم طلب جنت چه زشته. ای ماه منظومه، با تو دل آرومه، بی بی جان معصومه. ای ماه
به نام خدا. سلام شنوندگان گرامی، من آرش دارابی با اعلام ساعت 17 از شما دعوت میکنم با چند خبر کوتاه از رادیو معارف همراه باشید. صبح امروز جشنهای دهه کرامت با برگزاری آیین خطبه‌خوانی با حضور ارادتمندان حضرت معصومه سلام الله علیها در حرم بانوی کرامت آغاز شد. وزارت حج عربستان سعودی اعلام کرد برگزاری حج امسال با تعداد بسیار محدود برای حجاج داخل عربستان برگزار می شود. رئیس قوه قضاییه شفاف سازی را خواست مردم